استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یکی بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. جورج لاریا ادجی، مسئول بخش جنوب آسیا در صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، میگوید در قندهار از میان هر 10 فرد 8 تن آنها بجز از نوشیدن آب غیر آشامیدنی گزینه دیگر ندارند. او امروز به مناسبت روز جهانی آب در توییتر خود نوشت که پس از دیدار از روستای میانجوی ولسوالی ارغنداب قندهار، متوجه شد که بسیاری از باشندگان محلی به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. او از جامعه جهانی خواست که به گونه مشترک برای فراهم کردن آب آشامیدنی به کودکان و خانواده هایشان اقدام کنند. در افغانستان بانک میگوید که فردا 12 میلیون دلار آمریکایی را از راه داوطلبی میفروشد. این بانک در توییتر خود امروز نوشت که بانک های تجارتی، شرکت های خدمات پولی و صرافی ها میتوانند داوطلبی شرکت کنند. حکومت طالبان انتظار دارد که این چنین اقدامات در ایجاد ثبات ارزش پول افغانی کمک کند، هرچند ارزش پول افغانی در برابر دلار آمریکایی یک مقدار زیاد شده. مردم شکایت می‌کنند که نرخ مواد اولی به شمول مواد خوراکی هنوز کاهش نیافته است. رئیس جمهور آمریکا در مورد احتمال استفاده سلاح کیمیایی از سوی روسیه در اوکراین هشدار می‌دهد. خبرگزاری رویترز از قول جو بایدن نوشته که روسیه به فکر چنین یک حمله است. از تقریبا 4 هفته به این سو قوای روسیه حملات بر اوکراین را آغاز کردند، ولی نظر به خبرها تا کنون نتوانستند که کدام شهر بزرگ اوکراین را تصرف کنند. همکنون قوای روسیه بیشتر روی شهر ساحلی ماریوپول تمرکز دارند و دیروز از درگیری‌های شدید در شهر خارکیف در شرق نیز خبر داده شد. در یک خبر دیگر، یک روزنامه طرفدار کرملین نوشته که از زمان هجوم قوای روسیه بر اوکراین تا کنون تقریبا 10,000 سرباز روسی کشته شدند. روزنامه کومسومولسکایا پراودا در این مورد از قبل وزارت دفاع روسیه از طریق آنلاین خبر داد، اما چند لحظه بعد این خبر را از صفحه خود دور کرد. روسیه به طور رسمی تا حال کشته شدن در حدود 500 سرباز خود را در جنگ اوکراین تایید کرده، اما مقامات اوکراینی و آمریکایی تخمین می کنند که تا حال بین 7,000 تا 10,000 سرباز روسی کشته شدند. در همین حال ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، گفته که برای خاتمه دادن به جنگ هر تصمیم ممکن اتخاذ و در این مورد سوال ها در یک همه‌پرسی مطرح خواهند شد. پایان اخبار. ساعت 1:03 بعد از ظهر باخت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. فردا با آغاز سال درسی همه مکاتب دخترانه گشوده میشوند.
فردا سوم حمل سال 1401 تمام مکاتب، مدارس و مراکز آموزشی افغانستان باز می شود. به همین مناسبت مراسم باشکوهی در کابل برگزار می شود.
وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی در گرد همایی خود در اسلام آباد اوضاع افغانستان را بررسی می کنند. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای حمایت از کودکان میگوید که در چند ماه اخیر صدها کودک در افغانستان در اثر انفجار مواد باقی مانده از جنگ کشته یا زخمی شدند.
تعداد کل کودکان کشته و مجروح در نتیجه انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ و مینه‌های زمینی در 7 ماه گذشته به 294 نفر میرسد. آقای آیویای افسوده، تصور میشود که رقم واقعی خیلی بیشتر از این باشد.
از انکشافات اخیر جنگ اوکراین نیز به شما خواهیم گفت. نظامیان اوکراینی میگویند که نیروهای روسیه با حملات سنگین به زیربناهای کشور رو آوردند. مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت معارف طالبان میگوید فردا با آغاز سال تعلیمی همه مکاتب دخترانه‌ای که در 7 ماه گذشته برای دختران بسته بودند گشوده خواهند شد. مسئولان این وزارت در اعلامیه نوشتند که در حد توان خود می کوشند تا در سال تعلیمی جدید محیط آموزشی مساعد را برای دانش آموزان فراهم کنند. آنها از معلمان و شاگردان خواستند که در پوشش و لباس خود به موازین شرعی و ملی پایبند باشند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
وزارت معارف طالبان با نشر اعلامیه‌ای به افغان‌ها اطمینان دادند که به حق آموزش و پرورش متعهد هستند. این تعهد در حالی داده می‌شود که مسئولان وزارت معارف گفتند انتظار می‌رود سال تعلیمی جدید فردا با برگزاری مراسم ویژه آغاز شده و مکاتبی که در 7 ماه گذشته تعطیل بودند بازگشایی شوند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، درهای مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بسته شد و اکنون زمان بازگشایی آن فرا رسیده است. عزیز احمد ریان، سخنگوی وزارت معارف طالبان، به رادیو آزادی گفته مراسم ویژه به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید برنامه ریزی شده است.
فردا سوم حمل سال 1401 تمام مکاتب، مدارس و مراکز آموزشی افغانستان باز می شود. به همین مناسبت مراسم باشکوهی در کابل برگزار می شود.
وزارت معارف طالبان در بیانیه‌ای که به مناسبت آغاز سال تعلیم جدید و بازگشایی تمام مکاتب صادر کرده است، به همه نهادهای مربوطه دستور داده تا شرایط را برای آموزش با کیفیت و محیط آموزشی مساعد ایجاد کنند. وزارت معارف طالبان از تمامی آموزگاران و دانش آموزان خواسته است تا با اطمینان کامل به تحصیلات خود ادامه دهند و آنان به تمام حقوق متعهدند. این وزارت همچنان از والدین خواسته تا فرزندان خود را بدون هیچ گونه تبعیض به مکاتب و سایر مؤسسات آموزشی بفرستند. وزارت معارف طالبان همچنان از آموزگاران و دانش آموزان خواسته است که در پوشش و لباس‌های خود به موازین شرعی و ملی پایبند باشند. اما عزیز احمد ریان، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفته که هیچ یونیفرم خاصی برای آموزگاران زن، دانش آموزان و دیگران ایجاد نشده است. اگرچه برخی از آموزگاران و دانش آموزان از آغاز دوباره مکاتب خوشحال هستند، اما میگویند که قبلا هم با لباس اسلامی و ملی به مکتب میرفتند. فرشته مروی، آموزگار، درباره بازگشایی مکاتب به رادیو آزادی چنین میگوید:
در مکاتب خصوصی بخش پسران یا هموزکور تدریس میکردم که متاسفانه امسال خود رؤسای مکاتب خصوصی به طور کلی معلمای خانم یا بخش ناصر جواب دادن و رد کردن که متاسفانه شغل یا همو درآمدی که میتونستن خانوما از این عرصه به دست بیارن ای در روی نابسته شده و از اونها فرصت گرفته شده.
اقره، دانش آموز صنف 12 است. او میگوید راه بسته امید باز شده است.
با رعایت تمام آداب فرهنگی و عرفی که یکی از آن حجاب است، به درس های خود ادامه میدهیم. من خوشحالم که با آرزوی خود میرسم.
طالبان از 15 اگست 2021 به دختران بالای صنف ششم اجازه ندادند تا به مکتب بروند. اما ظاهرا در نتیجه واکنش های گسترده افغانان در داخل و فشارهای بین المللی، آنان با بازگشایی مکاتب سر از فردا موافقت کردند. شروط حکومت طالبان برای راه اندازی مکاتب دخترانه، جدا سازی صنف های دخترانه و پسرانه و حجاب اسلامی بود که دانش آموزان و آموزگاران میگویند در گذشته نیز مکاتب دخترانه و پسرانه از هم جدا بوده و آنان در حجاب مناسب به مکتب میرفتند.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
اسلام آباد امروز میزبان اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی است که 2 روز ادامه خواهد داشت. تمرکز بیشتر این اجلاس روی وضعیت افغانستان است که میلیون ها مردم این کشور به کمک های بشر دوستانه عاجل نیاز دارند. این سازمان و بانک انکشاف اسلامی در آستانه این اجلاس دیروز منشور حقوقی ایجاد صندوق کمک به افغانستان را امضا کردند. تصمیم ایجاد این صندوق وجهی در گردهمایی فوق‌العاده این سازمان درباره افغانستان در ماه دسامبر گذشته در اسلام آباد اتخاذ شده بود. این منشور از سوی حسین ابراهیم طه، منشی عمومی سازمان، و محمد سلیمان الجاسر، رئیس بانک انکشاف اسلامی امضا شد. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان که در این مراسم حضور داشت، گفت وضعیت بشری ناگوار در افغانستان اقدامات عاجل را ایجاب می‌کند. وی از کشورهای عضو سازمان، نهادهای مالی اسلامی، مؤسسات امدادرسان و دیگر شریکان بین المللی خواست که در این صندوق سهم بگیرند. آقای قریشی افزود که سازمان همکاری اسلامی باید در کمک‌های بشردوستانه با افغانستان نقشه پیشقدم ایفا کند و با در نظر داشت نیازمندی مردم باید کمک‌ها دوچند افزایش یابد. حکومت طالبان نیز دیروز گفت که یک هیئت به رهبری معین سیاسی وزارت خارجه برای اشتراک در این اجلاس به اسلام آباد می‌رود. سازمان همکاری اسلامی در این اواخر با گماشتن یک نماینده خاص برای افغانستان دفتر خود را در کابل گشود. حکومت پاکستان که میزبان 48مین اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی است، جهانیان را به تعامل با حکومت طالبان تشویق می‌کند. با اینکه از تسلط طالبان بر افغانستان بیش از 7 ماه می‌گذرد، هنوز هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفته که در 7 ماه گذشته 294 کودک در نتیجه انفجار مواد انفجاری باقی مانده از جنگ و مین‌های زمینی کشته یا زخمی شدند. اما این نهاد روشن نساخته که چند کودک کشته و چند زخمی شدند. دکتر محمد آگ آیووا نماینده یونیسف در افغانستان روز یکشنبه در بیانیه در پیوند با کشته شدن 4 کودک در اثر انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ در قندهار گفته که احتمالاً آمار واقعی تلفات کودکان در نتیجه رویدادهای مشابه بیشتر از آن است که این سازمان اعلام کردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با صدور اعلامیه از کشته شدن 4 کودک پسر در نتیجه انفجار یک سرگلوله هاوان در ولایت کندهار ابراز نگرانی کرده است. یونیسف گفته که این کودکان در ولسوالی شاولی کود در حال بازی با این سرگلوله هاوان بودند که منفجر شده است. اعلامیه به نقل از دکتر محمد آگ آیویا نماینده یونیسف در افغانستان نوشته است: با این آمار تعداد کل کودکان کشته و مجروح در نتیجه انفجار مواد منفجره باقی مانده از جنگ و مین‌های زمینی در 7 ماه گذشته به 294 نفر می رسد. آقای آیویای افسوده تصور می شود که رقم واقعی خیلی بیشتر از این باشد. یونیسف گفته که رویداد کندهار یادآوری آن است که جامعه جهانی و نهادهای مربوطه باید تمام تلاش خود را برای پاکسازی مهمات انفجاری و سایر بقایای جنگ انجام دهند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل افزوده است: به همان اندازه که آموزش کودکان نیاز و مهم است، اقدامات پیشگیرانه برای از بین بردن چنین خطراتی نیز مهم است. یونیسف میگوید به دلیل کنجکاوی طبیعی کودکان و فشاری که بر آنان برای جمع‌آوری فلزات به خاطر کمک به درآمد خانواده‌ها وجود دارد، کودکان بیشتر از دیگران تحت تأثیر مواد منفجره باقی مانده از جنگ‌ها قرار می‌گیرند. این سازمان از تمام طرف‌های داخل در موضوع افغانستان خواسته که تلاش‌های خود را برای پاکسازی مناطق آلوده به مواد انفجاری و سلاح و محافظت از کودکان در هر حالتی افزایش دهند. افغانستان به دلیل چندین دهه جنگ یکی از آلوده‌ترین کشورهای جهان به معاین است. حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این اداره خدمات مبارزه با معاین سازمان ملل حدود 4.5 ماه پیش گفته بود که به 10 سال زمان نیاز است تا تمام زمین‌های افغانستان از وجود معاین‌ها و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ‌ها پاکسازی شود.
Israel has many friends and allies. But when they're mistaken, Российская Федерация неизменно
исходит. Зона свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. رهبران نظامی اوکراین می‌گویند که نیروهای روسیه اهداف کلیدی زیربنایی و غیر نظامی اوکراین را هدف حمله‌های سنگین بیشتر قرار خواهند داد. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هشدارش را تکرار کرده است. او گفته که روسیه ممکن علیه اوکراین از اسلحه کیمیایی استفاده کند. بیشتر در این مورد از جعفر احمدی میشنویم که همین حالا در استودیو با ماست. احمدی صاحب، برنامه خوش آمدین.
تشکر از شما.
تهاجم روسیه بر اوکراین به کجا رسیده؟ وضعیت از چه قرار است؟ بفرمایید.
خب حدود 4 هفته از تهاجم روسیه بر اوکراین گذشت. شهر بندری کلیدی ماریوپول صحنه درگیری شدید است و نیروهای اوکراین هم کوشش میکنند که از حمله های مرگبار روسیه جلوگیری کنند. باشنده های ماریوپول، شهری که پیش از آغاز جنگ حدود 400 هزار جمعیت داشت، در دو هفته اخیر به آب، غذا و مواد سوخت دسترسی ندارند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، مقام ها گفتند که تاکنون دست کم 2300 تن در این شهر جان باختن و به گونه دست جمعی دفن شدند. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، همچنان مقاومت میکند و واپسین هشدار روسیه برای واگذار کردن ماریوپول به آن کشور را رد کرده. آقای زلنسکی ناوقت دیروز گفت که اوکراین هرگز شهر بندری استراتژیک ماریوپول و دیگر شهرها به شمول خارکیف و کیف را تسلیم کرده نمیتواند. روسیه و اوکراین چند روز است که برای توافق بر سر آتش بس مذاکره میکنند و زلنسکی همچنان تاکید میکنه که نیاز است با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، به هر شکل ملاقات کنه تا جنگ پایان یابد.
تشکر. رئیس جمهور امریکا گفته که روسیه امکان دارد در جنگ اوکراین از اسلحه کیمیایی استفاده کنه. در این مورد چه جزئیات داریم؟ بفرمایید.
آقای بایدن دیروز در میان گروهی از تاجران امریکایی حرف زد و افزود که مسکو ممکن است از سلاح کیمیایی کار بگیره. او هشدار داد که اگر مسکو این کار را کنه با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. اردوی امریکا دیروز نیروهای روس را به ارتکاب جنایت جنگی در جریان تهاجم علیه اوکراین متهم کرد. همزمان با اینکه انتظار حمله های هوایی بیشتر روسیه علیه کیف پایتخت اوکراین میره، ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، قیود برگشت و گذار را در این شهر ساعت 8 دیشب به وقت محلی به اجرا گذاشت. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، با وصف شواهد در مورد حمله های مرگبار روسیه بر مکان های غیر نظامی در اوکراین، روسیه هدف گرفتن غیر نظامیان را رد کرده. بر اساس پیشبینی سازمان ملل متحد، از زمان آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه، حدود 3,500,000 تن از اوکراین به کشورهای همسایه‌اش فرار کردند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. همکارم جعفر احمدی جزئیات اخیر جنگ در اوکراین و انکشافات آن را تقدیمتان کرد. در این قسمت برنامه گزارش اخبار اقتصادی را با هم می‌شنویم.
اتحادیه قالین افغانستان از افزایش صادرات قالین و گلیم در مقایسه با سال گذشته خبر می‌دهد. نور احمد نوری، رئیس این اتحادیه، امروز به رادیو آزادی گفت تولید قالین و گلیم در سال 14 در کشور بالاتر به 1,000,000 متر مربع رسیده است که ارزش آن 35,000,000 دلار می‌رسد. و افزود اما این رقم در سال گذشته خورشیدی بالاتر از 300,000 متر مربع بود که ارزش کلی آن به 11,000,000 دلار می‌رسید. به گفته آقای نوری، مبلغ صادرات در سال 14 به 1,096,000,000 دلار رسیده است، اما این کم در سال گذشته 729,000,000 دلار بود. آقای نوری میگوید صادرات قالین و گلیم های دستی افغانستان پس از کاهش چند ساله امسال دوباره رشد خوبی داشته است. قالین و گلیم های افغانستان یکی از مهمترین کالاهای تولیدی و صادراتی کشور است که در نمایشگاه های بین‌المللی قالین افغانستان جایگاه خوبی دارد. ریاست زراعت و مالداری فاریا پیشبینی میکند که بارندگی های سال روی افزایش محصولات زراعتی به خصوص غلجات للمی تاثیر مثبت به جا خواهد گذاشت. مولوی عزت الله نورانی، رئیس زراعت و مالداری این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت بیش از 85% زمین ها در این ولایت للمی اند که در خزان و بهار 1400 مقدار 10300 متریک تن گندم در 10300 هکتار زمین للمی در نظر گرفته شده بود که با توجه به بارندگی های اخیر حاصلات بیشتر خواهد داد. با گفته آقای نورانی، سالهای پیش به دلیل خشکسالی زمین‌های للمی حاصلات خوبی نداشت، اما امسال پیش بینی می‌شود که هزاران تن گندم للمی از این زمین‌ها به دست می‌آید. آقای نورانی می‌گوید در کنار این، ریاست زراعت و مالداری ولایت فاریاب برای رشد اقتصادی دهقانان و بهتر شدن محصولاتشان کودهای کیمیاوی درختان مثمر، پیاز، زعفران و هنگ تزریق کرده است. و افزود در سال‌های اخیر ولایت فاریاب از لحاظ تولید انگور و بعضی میوه‌های دیگر به خودکفایی رسیده است. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 72 پول، 1 یورو 96 افغانی و 97 پول، 1 پوند انگلیسی 113 افغانی و 33 پول، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 88 پول، 1000 روپیه هندی 1007 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 38 پول و 1000 روپیه پاکستانی 485 افغانی.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش برنامه. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا دقایق بعد از افزایش شمار کودکان خیابانی در ولایت غور میشنوید که به کارهای شاقه مجبور شدند.
یک سال میشم داینگری کار مینم، دستر نفوس دارین، سرپرست خانم و خودم، یک پدر پیرمرد دارم ضعیف است.
چند پیام شنونده ها هم تا لحظات بعد.
این مسئولین که افغانستان همچنان ظلم میکنن در مرز نیمروز که این بدبخت هایی که ما هستیم میان به خاطر کارگری در ایران، از هر فردی 500 هزار تومان اینا پول میگیرن.
دعوت میکنم با ما همراه باشید. اما اکنون صنعت قالین بافی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان یک بار دیگر رو به رشد دانسته شده. این موضوع را مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان روز دوشنبه همزمان با گشایش نمایشگاه سه روزه صنعت قالین در کابل گفتند. به گفته آنها مردم به ویژه زنان به دنبال از دست دادن کارهای رسمیشان به قالین بافی رو آوردند. بیشتر در این گزارش.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از رشد صنعت قالین بافی پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خبر می‌دهند. به گفته آنان مردم به ویژه زنان پس از دست دادن وظایفشان به قالین بافی روی آوردند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان شمار زیادی از زنان را از کار در نهادهای دولتی و شماری از پیشه‌های خصوصی محروم کردند. با این حال در نخستین روز سال نو نمایشگاه ملی سه روزه صنعت قالین از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و بازرگانان قالین در کابل گشایش یافت. هنگام گشایش این نمایشگاه مسئولان شماری از وزارتخانه‌های حکومت طالبان و سفیران برخی از کشورهای همسایه افغانستان نیز حضور داشتند. مولانا زهیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در مورد تاثیرات مثبت این نمایشگاه در صنعت قالین به رادیو آزادی گفت:
ای الحمدلله این نمایشگاه سر بازاریابی تجارت قالینی رول به سزای خود داره. این رشد صنعت، تشویق صنعتگرا و بازاریابی خوبه به صنعت قالین است.
قالین دستباف افغانی در بازارهای جهانی شهرت ویژه‌ای دارد. اکبر محمدی از باشندگان ولایت بامیان است که پس از حاکمیت طالبان نسبت نبود شغل دیگری به قالین بافی روی آورده. او تجربه این کار را از دوران کودکی دارد. محمدی میگوید روزانه از صبح زود تا دیر وقت شب قالین میبافد، اما از نگاه اقتصادی این شغل نتوانسته او را کمک چندانی کند. او به رادیو آزادی گفت:
مجبوری است دیگه، فعلا یک کار نیست قدر از این همو قشنگه که درآمد روزانه ازی خامو دو نفرم کار کنم در روز، شاید تیز اگر کار نکوی خوب یاد داشته باشه
قالین بافی از صنایع مشهور افغانستان به شمار می رود که در سالهای اخیر بازار خرید و فروشان فراز و نشیب‌های زیادی را گواه بوده. نمایشگاهی که حال برای معرفی و بازاریابی بیشتر این صنعت در مارکت نجیب زراب در کابل برگزار شده، دستندرکاران این صنعت آن را امیدی تازه‌ای برای رونق کاروبارشان می دانند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما همراه هستید. این روزها شمار کودکان خیابانی که سرگرم کارهای شاقند در ولایت غور افزایش یافته. این را مسئولان محلی طالبان میپذیرند. فعالان مدنی از این خبر نگرانند. در این گزارش با شمار از کودکان هم صحبت شده.
از بام تا شام روی سندان آهنگر میکوبد تا لقمه نان برای خانواده اش پیدا کند. او پسر 11 سالی است که در گوشی از شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور نانآور خانواده 7 نفری است. او میگوید که آرزو دارد که درس بخواند، اما روزگار تلخ نمیگذارد که مکتب برود.
3 سال میشه به می آهنگر کار میکنم، مجبور هستیم. مشکلات اقتصادی است. 7 نفر در خانه هستیم. سن روز صدر به کار میکنیم اینجا. این سری رو میبریم به خانه، یک شیمه میخریم، خرج خونه میشه، خانواده گوشنه. مشکلات افغانستانه، آرزو داشتم با مطب برام نشدیم، آرزو داشتم با مطب برام مشکل شدیم، مشکل های اقتصادی و جلو ما گرفت نشد دیگه.
رحمت الله آهنگر غوری که 6 کودک دیگر در آهنگریش کار میکنند میگوید که برخی خانواده ها از فقر و مجبوریت اطفالشان را نزد او به شاگردی کردن می آورند.
من این رایتی هم اینجا چند سال بیشه کار میکنم، کاروبار ما نمی چخچاران همی تفلا میره ما اینجا شاگرد میگنیم 8 ساله 10 ساله همی تو باسته این خانواری نو که گوشت نمونم فقیر هم بیچاری هم بعضی بی سرپره هسته همینجا روز 80 بیره پینجری بزنم میریم که روز ماره نو بچنه.
کودک 11 ساله دیگر غوری هم در این آهنگری کار میکند.
10 سال میشم داینگری کار مینم، 10 سال نفوس دارم، سرپرست خانم و خودم. یک پدر پیرمرد دارم، ضعیف دارم، سرفلک کار مینم، من مثل دیگر رو بره کوشش میکنم که درس بخونم و مورزی نشید.
شمار از کودکان خیابانی که نانور خانواده هایشان را از دست داده هند، در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور گدایی میکنند. شاپور و فرید دو کودک کارگر برای دو آزادی گفتند
زلی ها میاده اینجا پدرم کار نمیتونه اینجا حال اونو باید بودیم که کدایی کنیم
مثل غیریم پدر ندارم جوار خود ندارم که کدر ندارم خیلی برم بیا خیره جمع کنم.
مسئولان اداره کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در ولایت غور میپذیرند که تعداد کودکان خیابانی افزایش یافته است و با یک تعداد نهادا برای حمایت کودکان کارگر گب زده هند. غوث‌الدین سویل سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در غور برای دو آزادی گفت
تعداد اطفالی که مصروف با کارهای شاقه هند، اطفالی که متاسفانه بیکار و بدون مصروفیت به خیابان ها مصروف کارهای دیگر هستند و همچنان اطفالی که بی سرپرستند یا متکدی هند یا دست به گدایی می زنند روز بروز رو به افزایش است. این چیزی است که نمیتونیم از این حقیقت ما کتمان بکنیم و همچنون یک بحث دیگه ای که چیزی بسیار مهم است بحث اشتغال زایی است که اگر ما اینگه بسیار خاص رو ما همراه مؤسسه هلپ داریم که هلپ زمینه اشتغال زایی یا فرصت های کاروبار برای همچه اطفال مساعد میکنه.
سرپرست ریاست کار و امور اجتماعی غور گفت که برای کمک با اطفال خیابانی کارهایم صورت گرفته است.
ما تقریبا زیر 100 تن از اطفال خیابانی، اطفالی که نیاز به کمک داشتن، اطفالی که از جاده تعلیم و تحصیل و آموزش و پرورش اینا باقی مانده بودن نسبت مشکلات زمینر برای اونها مساعد کردیم که از اون بخش‌های مختلف آموزش فنی رفعی فارغ شدن.
اما برخی از فعالان مدنی در غور میگویند که اطفال نباید کار کنند و باید درس بخوانند. امیرداد یک فعال جامعه مدنی غور برای دو آزادی گفت که اطفال خیابانی به حمایت نیاز دارند.
در نتیجه فقر و بیکاری که دامنگیر خانواده‌های از اطفال می باشه اینا به کارهای شاقه رو می آورند و از تعلیم و تحصیل و آینده روشنی که در انتظار اینا می باشه متاسفانه همه به بیراه رفتند و مصروف کارهای سخت شدند. بنان انتظار داریم که از حکومت افغانستان و از جهانیان و از دونرایی که در این راستا کار و فعالیت میکنن انتظار داریم که دستی اطفال سرزمین، اطفال نازنینی که باید در پی تعلیم و تحصیلشان باشن دست از اینا را بگیرن تا از این کارهای شاق نجات بیابن و برای آینده روشنشان برنامه ریزی داشته باشن.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد افغانستان را مکان بد برای کودکان دانسته است. یک مقام این اداره به تازگی گفته که گرسنگی، فقر، رکود و بحران اقتصادی بیشترین ضربه را به کودکان وارد کرده است. سازمان غذایی جهان هم به تازگی گفته است که بیش از 3 میلیون کودک افغان با کمبود شدید غذا روبرو‌اند و فقر و گرسنگی زندگی بیش از 1 میلیون آنها را تهدید می کند. با این وضع معلوم نیست که سرنوشت کودکان خیابانی در ولایت غور در ماه های آینده چی خواهد شد.
سپاسگزار که با رادیو آزادی امراه هستید. اکنون هم پیام های شما را از شنونده ها.
پیام ها و نظریات شما.
بنده یکی از مهاجرین در ایران هستم، مهاجرین افغان که به خاطر کارگری آمدیم. این مسئولینی که افغانستان همچنان ظلم میکنن در مرز نیمروز که این بدبختای که ما هستیم نیم به خاطر کارگری در ایران از هر فردی 500,000 تومان اینا پول میگیرن که او بدبخت قرض میکنه کرای راهور 500,000 این طالب صاحبای ما میگیرن در مرز نیمروز از مسافرین. این چی وضعیه؟ این چی اوضاعی؟
اسلام الدین زاوش از تخار که از معلولین هستم. یک هفته پیش ریاست شاده و معلولین تخار با معلولین زنگ زد که بیاین و معاشاتون حواله میشه. ما رفتیم اونجا ورقای از ما کافی گرفتن که معاش حواله میشه 400 نفر معاش فعلا گفتن در مستوفیات رفته. پس خبر شدیم باز پیسر از مستوفیات گرفتن کشیدن ما بردن. چی حالت سری ما را مسخره میکنین؟ معاش میتین بتین نمیتین طالبا دروغ نگین چرا این کارا میکنین؟ خدا بترسین یک معلومات از کجا میکنم که 1200 برمه حساب برم اونجا مصرف بکنم بیم شما برای ما دروغ بافی بکنین؟ میتین بتین نمیتین گپ میفاریم اونتون.
ساعت 1:30 بعد از ظهر با افغانستان است. شنوندگان عزیز، به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام بحث میزگرد رادیو آزادی را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. افغانستان بانک میگوید که فردا 12 میلیون دلار آمریکایی را از راه داوطلبی میفروشد. این بانک در توییتر خود امروز نوشت که بانک‌های تجارتی، شرکت‌های خدمات پولی و صرافی‌ها میتوانند در این داوطلبی شرکت کنند. حکومت طالبان انتظار دارد که چنین اقدامات در ایجاد ثبات ارزش پول افغانی کمک کند. یک دلار آمریکایی امروز به 87 افغانی و 72 پول در بازار مبادله می‌شود. جورج لاریا ادجی، مسئول بخش جنوب آسیا در صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف، میگوید در قندهار از میان هر 10 فرد 8 تن آنها به جز از نوشیدن آب غیر آشامیدنی گزینه دیگری ندارند. رئیس جمهور آمریکا در مورد احتمال استفاده اسلحه کیمیایی از سوی روسیه در اوکراین هشدار می‌دهد. و یک روزنامه طرفدار کرملین نوشت که از زمان هجوم قوای روسیه بر اوکراین تا کنون تقریبا 10,000 سرباز روسی کشته شدند. روزنامه کوموسمولوسکایا پراودا در این مورد از قول وزارت دفاع از طریق آنلاین خبر داد، اما چند لحظه بعد این خبر را از صفحه خود دور کرد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به بحث این هفته 25 دقیقه. در برنامه حاضر من جاوید نعیمی به همکاری فنی طاهر روشان با شماستم و بحث ما به نوروز متمرکز است. در 20 سال گذشته نوروز با حضور گرم مردم جشن گرفته می شد. حکومت طالبان اکنون گفته این روز را رسما تجلیل نمی کند، اما مانع برگزاری مراسم نوروز از سوی مردم هم نمی شود. سازمان ملل متحد 21 مارچ را روز جهانی نوروز نامگذاری کرده. تفاوت میان امسال تا سالهای گذشته در افغانستان چی هست؟ یعنی در مسئله نوروز. دو مهمان در برنامه حاضر داریم برای بحث: احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، و عبدالغفار کامیاب، یکی از آگاهان دیگر سیاسی و اجتماعی. خبرنگار رادیو آزادی را از شمال افغانستان هم تا دقایق بعد با خود خواهیم داشت. اما حالا میشنویم از مهمانان برنامه ما. جناب سعیدی، چگونه است نوروز امسال در مقایسه با سالهای گذشته؟
فرارسیدن نوروز را به شما و از طریق شما و همه مردم سلدوست و بادیانت افغانستان تبریک و شادباش میگویم. در گذشته ها در طول تاریخ ای از جمله فرهنگ تاریخی است و خوشبختانه در سالهای اخیر روز نوروز را جامعه ملل متحد و دنیای مترقی هم به رسمیت شناختند که یک ماه افتخار یعنی ثبت یونسکو شد و روز گذشته از امریکا گرفته تا اروپا تا انگلیس اکثر رهبران کشورها این روز را تبریک گفتند. ولی مشکل ما این است که یک شاعر یک بیتی میگوید، میگه ترقیان عالم رو به بالا، ما رو از بالا به پایین میترد. دنیا به طرف بالا میرن، ما بریم. من میبینم که در افغانستان عزیز ما، سرزمین پدری ما، انتحار حلال است، آدم کشتن حلال است، گدایی کردن به بازار و کوچه اجازه است، بندی کردن و زولانه کردن حلال است، ولی نوروز حرام است. نوروز هیچ کس نگفته که نوروز کدام شیقه دینی ها دیرم، فقط نوروز یک علنه و فرهنگی و شادباشی هست. شهودی مردم را از اونا گرفتن، فکر میکنم که ظلم بزرگی هست. وقتی که یک روزی میتونه لبخندی به زبان به رخسار مردم بیاره، لبخند از مردم گرفتن جفای است که باید نشد که میشود.
تشکر جناب سیدی. بر میگردیم با شما جناب عبدالغفار کامیاب، آگاه مسائل سیاسی را هم با خود داریم از کابل. جناب کامیاب، با باور شما چرا فکر میکنین که حکومت طالبان امسال به خاطر تجلیل از نوروز اجازه ندادند؟
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی، امیدوار هستم صحت و سلامت باشین. ببینین ما مسائل متعدد را باید با تجلیل نوروز حل نکنیم. آگاهی از مسائل اسلامی و فقهی جزء از مسئولیت‌های هر مؤمن و هر مسلمان است. باید بفهمه که اسلام چی احکامی را وارد کرده و مؤمن چی مکلفیتی در مقابل آموزه‌های اسلامی دارند. امان گونه که اساس و بنیاد اسلام قرآن و سنت و بعد از او سایر مسائل مربوط به تشریع احکام اسلامی است را مؤمنان و مسلمانان باید بفهمند و مطابق از او زندگی خود عیار بکنند. ببینین ما یکی زندگی مسلمان حاوی ارزش های اسلامی است که از طرف شارع، یعنی امو الله جل جلاله، تنظیم شده و در احادیث نبوی به او پرداخته شده و تشریع شده. و یکی هم مسائل مربوط به عرف است. جشن نوروز پیشینه قبل از اسلام داره و ریشه در رگهای از نظام های غیر از اسلامی داشت که بعد از ظهور اسلام و حاکمیت اسلام همه امی مسائل مردود شدن و از اذهان مؤمنان یا مسلمان ها خارج شدن. نصوص شرعی در اینجا صراحت داره و همان گونه که زندگی اعراب جاهل قبل از اسلام با تشنج و خشونت و بربریت همراه بود، امی دو عید یکیش که نوروز باشه هم یکی از اونمو مسائلی بود که اسلام با او
خب جناب کامیاب، شما در مجموع مخالف تجلیل نوروز هستین، اما مردم بالاخره در افغانستان تقویم ما، جنتری ما آغاز میشه با ماهای شمسی خورشیدی. در این مورد یعنی فکر نمی کنین که میلیون ها تن متاثر هم خواهند شد؟
ببینین آن چیزی که الله امر کرده که باید، یعنی منع کرده که صورت نگیره، من نمی‌فهمم که او قدرت کی است که در مقابل خداوند استاد شو و بگوید که نه. و مسئله دیگه ای که اگر قرار باشه ببریم نوروز با شریعت ارتباط بدیم، پس لطف کنن منتقدین و کسایی که مخالف عدم تجلیل نوروز هستن یک نص شرعی را از نصوص شرعی نشان بتن و یک آیت کوچک و یک حدیث ضعیفی را نشان بتن که در او آمده باشه که نوروز شما تجلیل بکنین، بلکه میبینین که قرآن فقط دو ایده برای
شما. اما در کجا گفته شده که نوروز را تجلیل نکنین؟ کی یعنی
وقتی که
وضاحت شما در این مورد چی است؟
وقتی که امر نشده، ببینین وضاحتی است که وقتی که دو عید قرآن تعریف میکنه، معنایشی شد که برای مسلمان بهترین از آیات یا عیود، یعنی دو عید مسمای مسلمین است که عبارتند از عید سعید فطر است و عید سعید اضحا. بناهن در امتهای گذشته و در نظامهای گذشته قبل از قرآن، قبل از اسلام، همچو مفاخر وجود داشت که اونا داله بر رسم و روش و راضی ساختن مردم از طرف حاکم ها بود. تاریخ صراحت داره، ما هیچ چیزو نمیخوایم که از شکم خود بحث بکنیم. بیاین یک بار تاریخ را مطالعه بکنیم. نظام زردشت کی بود؟ زردشت چی میخواست؟ بر رضایت مردم و بر دستاوردن رضایت مردم و بودنشان بر اریکه قدرت اموزمان حاوی کدام ارزش های اموزمان بود؟ پس اگر قرار باشه که ما اینطور بحث بکنیم، دیگر روزی بر ما نمیمونه، همه روز ما کلش در تجلیل ها تر میشه. از امتهای گذشته، از دوران آدم علیه السلام تا بال ده هزارها روز بود که تجلیل میشد و هزارها جشن ها بود که برگزار میشد.
بله.
پس با آمدن اسلام فقط بر مسلمان ها اما دو ارزش کلانی را که الله بیان کرد اونمو قابل پذیرش است و قابل توجه است. ما نمیخوایم که این رقم با صراحت بگوییم که ما با ارزش های مردم در اختلاف قرار داریم. هر کسی که این رقم ادعا میکنه یا درست نیست، یک بار تاریخ مطالعه بکنه و یک بار به ارزش های اسلامی سر بزنند.
این درست است که در رسانه آمدن و گپ زدن و مردم ذهنیت تغییر دادن یک اصل تبدیل شده، ولی بین که برای مردم خود من حیث یک مسئول، من حیث یک قشر باسواد، من حیث یک مسلمان از ارزش های اسلامی هم گپ بزنیم. حالا تا چی وقت انتقاد بکنیم که اینی روزه تحلیل کنیم؟ این روزه نه، مسلمان وظیفه‌اش است که باید بفهمه که در دین ما چی جای داره به طرف مثبت و چی جای نداره به طرف منفی. بنابراین آرزوی ما است من حیث یک افغان، من حیث یک مؤمن و من حیث یک مسلمان، آنچه که خداوند من حیث خالق ما بر ما امر کرده و پیامبر ما من حیث رهنما بر ما او را تشریع کرده با او عمل بکنیم، سعادت دنیا در امی است انشاءالله.
بله تشکر. جناب سیدی، آقای کامیاب موافق نیستن با تجلیل از سال نو و آنچه که یعنی میگن پیش از اسلام مردم به او وابسته بودند. برای شما چی تعریف داره این وضعیت که امسال در افغانستان آمد؟ یعنی فکر میکنین که برای چقدر مردم قابل پذیرش خواهد بود که نوروز به عنوان یکی از مسائل خیلی فرهنگی و عنعنوی با اونا ارتباط داره؟ بدون شک چقدر فکر میکنین که تفاوت داره؟ بله
اون چیز آقای کامیاب گفتن که ارزش ها و معیارهای اسلامی است. من نمیدانم که از کدام ارزش ها و معیارهای اسلامی بس کنیم. کسانی که در این روزها در امارت اسلامی در کابل به قدرت هستند، بزرگترین ایشان از وزارت داخله گرفته تا سخنگوی، وقتی که در رسانه حاضر بشن آیت و حدیث یاد ندارن. ما نمیفهمیم که از کدام از چی پیروی کنیم، از کدام ملا و از کدام آخوند و از کدام شریعت. اگر رهبران شریعت می هستند خب اینها اول باید آیت و حدیث یاد بگیرند. وقت سمو بی حبل الله جمیعا ولا تفرقوا رو حد یقل یاد داشته باشند. اما اونچه که من باور دارم جمهوری اسلامی ایرانی روز تجلیل میکنه، تاجیکستان تجلیل میکنه، اکثریت کشورهای اسلامی تجلیل میکنه. آیا به عقیده جناب اولی همین ایران، تاجیکستان، همین کشورها همه کافر هستند؟ اگر کافر هستند اینا قتل از اینا همه گمراه شدن، دلایل اسلامیت به چی است؟ وقتی که دنیا تجلیل میکنه، کشورهای اسلامی دیگر تجلیل میکنه و یک افغانستان میگه ما تجلیل نمیکنیم، یعنی تنها اسلام افغانستان اسلام ناب است، دیگه دنیا همه کافر شدن. باز ببینیم ما وقتی که ایران قبول نداریم، خیلی فرهنگای دیگر، فرهنگای قبیله را چرا قبول داریم؟ فرهنگ قبیله، فرهنگ جرگه، فرهنگ تفنگ سالاری را چرا قبول داریم؟ محاکمات صحرایی را چرا قبول داریم؟ چرا نمیمانیم که یک کسی از طریق اصول و مقررات دینی و اسلامی به پای میز محاکمه بره، او را تیرباران میکنیم؟ اینها در چه جای اسلامی داره؟
بله خب جناب سیدی، بحث اصلی ای است که مردم شاید یک تعداد در افغانستان موافق بدون شک هستند، بدون شک مخالف هم هستند، یعنی ارزش ها به باور شما تا چه حد با مسائل مذهبی در افغانستان گره خورده و در واقع یک وضعیت را به وجود آورده که مردم یک تفکیک نداشته باشند؟
ببینید ما به یقین هستم که مردم افغانستان الحمدلله همه ما مسلمان و کریمه میدونم که لا اله الا الله محمد رسول الله، اما دوستایی که این چیزها را در حال حاضر میخواهند مروج سازند از اسلام کمتر بهره ای دارند، از اسلام آگاهی کمتری دارند. اسلامی را شنیدند که باید روی ازو تحقیق شه، روی ازو بررسی شه. اسلام دینی پاک و دینی مقدس، اسلام دینی ترحم است، دینی شفقت است، دینی مروت است. اسلام دینی تعلیم و تربیه است، دینی تحصیل است. اسلام هم اسلامیه که تعلیم و تربیه رو به مرد و زن فرض کرده. او اسلام را باید ما و شما بعد نظر داشته باشیم. ولی ای که تنها هدف ازی است که مردم افغانستان تحریر شن، اندیشه و باور شد جریه دار شن، مردم افغانستان خود را حقیر احساس کنن تا بتانن تعدادی را با مچماغ شمالای خود قبول کنن.
تشکر. خب جناب کامیاب، آقای سیدی استدلال کردن در برخی از کشورهای دیگر اسلامی نوروز تجلیل میشه و رویش ممانعت صورت نمیگیره. با باور شما در افغانستان، یعنی چیزی که آقای سیدی گفتن مدافع اسلام، چرا همیشه افغانستان خود را فکر میکنن؟
تشکر. ما میخواییم یک کارخانگی بر آقای سیدی بتوم، اگه کلم پیشان باشه یاد داشت بکنن. موضوع حرام بودن نوروز را شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در اقتضاء صراط المستقیم در جلد اول، لطفا آقای سیدی یاد داشت کنین.
در جلد اول صفحه های 249, 226, 227 و 269 موضوع تفصیلی تحریر نمودن و اثر مرتب حکم قرآن بر نوروز و احادیث مستدلل پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این خصوص گرفتن همین کارخانگی را آقای احمد سیدی تعقیب بکنن ثواب است برشان و میشه که در فامیل هم امیر تشریف بکنن که یک معلومات باشه برشان. میایم سر از اینکه کشورهای غیر از افغانستان بر ما ربط نداره. ما از لحاظ عقیدتی در اسلام شامل مکاتب فقهی که ما میشیم مردم افغانستان 95 الی 98 درصد تابع فقه احناف هستند، فقه امام ابو حنیفه رحمه الله. در کل فقه احناف مسائل مربوط به عبادات، مسائل مربوط به تجلیل برنامه ها، اعیاد و سایر جشن ها را تشریع کردند. ای که سیدی صاحب معلومات اسلامی را این قسم رفت میتن با کسایی که گویا در دستگاه دولت افغانستان نمیفهمه، ایام یک نظر شخصی خودشان است. ما بسیار احترام دارم با آقای سیدی، ولی محل استناد به آدرس علما و زعمای حکومت نداره. امیدوار هستم که تجدید نظر بکنن به این اظهاراتشان. در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم قرآن تلاوت میکردن غلط میشد، انسان است، انسان اشتباه میکنه. هیچ وقت اشتباه به معنی از این نیست که تلاوت کننده قرآن و کتاب الله کافر است یا نمیفهمه یا بیسواد است. انسان جایز الخطا است. اینا رو ما از ضعفا چیز نمیکنیم، به ضعفا رفت نمیتیم. آنچه بسیار مهم است برداشت قلیل از شریعت اسلامی از نزد سیاسیون و آگاهان امور سیاسی که اونا هیچ وقت بستگی به ارزش‌های اسلامی ندارن. ما وقتی که از اسلام میایم مطالعه میکنیم، صحبت میکنیم که نوروز حرام است، اسناد میتیم. آقای سیدی لطفا با ما در تماس شو که ما از آدرس شریعت اسلامی برشان اسناد بتون مطالعه بکنن. اگر توانایی و جرأت رد کردن شد مرام بگوین.
جناب کامیاب امی حال شما برای ما بگوین. صدایتان را جناب سیدی هم میشنوند، ما هم میشنویم، شنونده ها هم میشنوند. چیزی که شما میگین بله. فکر نمیکنین که میلیون ها تن را متاثر میسازه؟
ببینین ارزش ها و دساتیر دین مبارک اسلام بر یک نفر نامده که یک نفر راضی باشه. این دین از یک نفر نیست، از دو نفر نیست، از یک ملت نیست. این دین جمعی بر اسلام، بر مسلمان است که باید با اونا ربط داره. بناهن آنچه را که آدرس و مشخصات بسیار مشهور اسلام و اسناد مدون اسلام و کتاب‌های که در برای خصوص نوشته و تحریر شده چیزی ساده نیست که آدم از چشم خود پایین پرته و بگه که ما تابع عرف جهانی میشیم. ببینید پیشتر در سوال شما هم این چیز بود و در اظهارات دوست عزیز ما سیدی صاحب هم این موضوع نفته بود. اگر شما در موبین تاجیکستان و کشورهایی که نوروز را تجلیل میکنن داخل شوین، به زردین اسلام را پیدا کردین و اسلام واقعی را پیدا کردین، بیاین که ما براتون غرامت بپردازم.
خب امی سوال آقای کامیاب، امی سوال را سیدی صاحب هم مطرح کردن که چرا مدافع اسلام در جهان افغانستان خود را حساب میکنن؟
ببینین افغانستان از جمله کشورهایی است که در طول تاریخ که همه ما شما و تاریخ زنده است مطالعه داریم و پیشوری چشمای ما تیر شده. تنها قربانی و تنها فدایی که از خود داده ملت افغانستان عبارتند از اونمو ارزش های اخلاقی و اسلامی مردم افغانستان بوده که استوار بر تمام از این مسائل بوده. بناهن این ما نمیتونیم که یک کشور را بیاییم بگویم که تو میزبان احکام و دساتیر اسلام هستی و این کشور نیست.
خب
منصفانه با ما رفت نداره.
بله، باور شما افغانستان متکی به کدام سال باید باشه؟ سال اجری قمری، سال میلادی یا سال شمسی؟
ببینین تکیه به سالها هیچ دردی را دوا نمیکنه، نه اقتصاد خوب میکنه، نه سیاست خوب میکنه، نه دولتداری را خوب میکنه و نه به مردم ربط داره. اینها تمامش عناوین آفاقی هستند، عناوین آفاقی و آدرس های آفاقی هستند. بیشتر به جنبه های ارزشگرایی اینا ربط نداره. آنچه مهم است اطاعت از الله و رسولش است. آنچه مهم است داخل شدن در دین اسلام است. از اسلام نمیشه که آدم مثلا اسلام در تورخم بگذاری و خودت در سالنگ باشی بگوی من مسلمان هستم. اینطور نمیشه. در اسلام داخل شو برادر، مؤمن عزیز، خواهر عزیز، برادر عزیز، در اسلام داخل شوین. ببینین اسلام چی میگه. هر زمانی که در اسلام به شکل واقعی که الله جل جلاله میگه داخل شدیم و از اسلام برداشت خود را داشتیم، باز اون وقت است که آدم میتونه
هم به درستی دفاع بکنه از حقوق مسلمان و ارزش‌های اسلامی و هم میتونه که حداقل یک چراغ باشه بر سایر کسایی که در خصوص اسلام معلومات ندارند.
تشکر. شنونده عزیز، آیا شما نوروز را جشن گرفتید؟ چقدر متفاوت است نوروز امسال تحت حاکمیت طالبان؟ حکومت طالبان گفته که با جشن نوروز مخالف است، اما شما چی میگوین؟ به صورت رسمی در افغانستان امروز مراسم برگزار نشده. حتی از خبرنگار رادیو آزادی در برنامه های امروز شنیدیم که جهنده در مزار شریف هم بلند نشده. تا دقایق بعد تلاش میکنیم خبرنگار ما را با خود داشته باشیم. جناب سعیدی، بررسی شما چی است؟ جناب کامیاب میگن که بالاخره آموزه های دینی باید در صدر و در اولویت قرار داشته باشه.
در حالی که جناب آقای کامیاب به دقت میشناسم، اونام برام میشناسن که اونا هم استاد پوهنتون بودن، من هم بودم، دست میدادم. من بی باور هستم که تی بعد از دولت حکومت طالبان که قبلا سقوط کرد، تا 21 سال نوروز برگزار میشد و در طول تاریخ افغانستان برگزار شده. آیا در طول تاریخ افغانستان مردم افغانستان که نوروز برگزار کرده در علما، مساجد، مکاتب، همه از اینا گمراه بودند، همه از اینا به راه غلط رفته بودند؟ باید اینا و تمام مردم افغانستان باید به ایمان خود تجدید نظر کنند. یعنی به نظر آقای کامیاب باید دوباره کلمه بگوین و دوباره مسلمان شن، چون مسلمان ها تکداران اسلام نومنه. من به این باور استم، به این قدر استم که ما اگر میگویم که مردم تاجیکستان همه دین نمیدارن یا ایران همه دین نمیدارن، باور داشته باشین، باور داشته باشین که علما و دانشمندان پیدا خواهد شد که هم از تاجیکستان، هم از ایران، هم از کشور پاکستان که ما و آقای کامیاب سالها درس بکنیم از نگاه دینی و از نگاه قرآنی. اما من ایران هستم که در کشوری که انتحار روا است، انتحار روا است که صدها نفر کشته شد، قمچین زدن زنها در محله عام روا است، بدون محرم زنها را به پشت میله‌های زندان بردن روا است، ولی نوروز ناروا است. نوروز این را من نمیدانم که یعنی دین دی. باز تکرار میکنم که من که خوندم، من که دینم، دین اسلام دین شفقت، دین محبت، دین برادری، دین همسویی، دین همگرایی است، نه دین تفرقه و ظلم و استبداد. بنابراین من میگم که نوروز یک علنه تاریخی است. دنیا این روز به رسمیت شناخته، دنیا به رسمیت شناخته، تمام کشورهای اسلامی این روز برگزار میکنند. اگر طالبان من حیث حکومت میگن، ما مردم افغانستان کنند، طالب تا روز نه دولت است نه حکومت، نه مردم افغانستان رو رسمیت شناخته، نه دنیا رو رسمیت شناخته. طالب در حال حاضر یک گروه است. حکم گروه مدار اعتبار نی. اگر که طالبان نگفته که شما برگزار نکنید، ولی گفته از نگاه ما ناروا هست، شما هر چی که میتونید بکنید.
ظاهراً زمانی که مراسم رسمی نبود، جناب سعیدی به این معناست که مخالفت وجود دارد. تشکر، برمیگردم جناب سعیدی.
امروز مأمور دولت گفتن شما به دفتر خوبیت رسمیات هست، خوبیتی نیست.
بله. جناب کامیاب، فکر میکنین که چقدر سایر آموزه های دینی در افغانستان در نظر گرفته میشه با توجه به ای که مخالفت ها بر تجلیل از نوروز خیلی افزایش پیدا کرده؟
بله، سلامت باشین. ببینین، الله جل جلاله در قرآن عظیم شان می فرماید والذین لا یشهدون الزور، سوره فرقان آیت 72، تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحه 452، تفسیر قرطبی جزء 13 صفحه 62 و مجموعه فتاوی جزء 25 صفحه 147 از ابن عباس روایت میکنه که تفسیر و معنی اینمی آیه مبارکه را که خدمتتون ما قرائت کردم آمده که الله جل جلاله می فرماید که در عیدها و میله های مشرکان نروند و در آن باید اشتراک نکنند. آیا قدرت دیگه در روی زمین وجود داره که گفت خداوند رد بکنه؟ من از آقای سعیدی پرسان میکنم، چون ما بهشان خیلی احترام دارم و از کدرها و از غنیمت های روزگار افغانستان هستند. جواب تمام سوالات آقای سعیدی
نه، یعنی ببینید شما میلیون ها تن، میلیون ها تن را جناب کامیاب، شما مشرک زمانی که میگین باید برای یک دلیل موجه و درست راه بکنین.
ببینین، مشرک گفتن ما به این معنا نیست که کسی که نوروز تجلیل میکنه مشرک است. ما قبلا در آغاز برنامه براتون گفتم که در سایر امت ها قبل از اسلام جشن ها و اعیاد وجود داشت و محافل وجود داشت و مجالس وجود داشت و میله های وجود داشت که با ظهور اسلام کل از اونا باطل قرار داده شد. و امی آیت که ببرتان قرائت کردم دال بر امی است که الله امر کرد که دیگه جشن ها را بسکلانین، اینا را رها بکنین. دین بر اسلام، دین بر شما گزیدیم که نامش اسلام است، محمد بر پیغمبر بر شما روان کردیم که نامش محمد است، و کتابی بر شما روان کردیم که او کتاب قرآن است. بنان بر اساس اینمی هدایت شارع ما نمیتونیم که از دل خود چیزی بگوییم و بالای کسی حکم بکنیم و کسی رو تکفیر بکنیم. تکفیر کردن کار هیچ عالم دین نیست. هیچ عالم دین مگری که فتوای جهان اسلام نباشه کسی را تکفیر کرده و بدی از دین اخراج کرده نمیتونه.
جناب کامیاب، بله، بسیار فرصت کوتاهی داریم، فقط جناب سیدی یک دقیقه وقت دارین. اگر تو از شما بپرسم که کسانی که نوروز را تجلیل میکنن مشرک هستن، آنچه که آقای کامیاب گفتند،
این را باید علما و دانشمندان اسلامی جواب بدن که آقای کامیاب گفتن که کسانی که را برگزار میکنن از نگاه دین اسلام مشرکن. کسانی که در داخل و خارج افغانستان سالهای متوالی برگزار کرده باید به گفته آقای کامیاب تجدید کنند به دین خود، به باور خود، به اندیشه خود. من انتظار دارم که علما به ارتباط آقای کامیاب جواب بدن.
تشکر فراوان. دو شنونده بر ما نوشتند که امسال نوروز در بیرنگی در حال سپری شدن هست. شنونده دیگر ما گفتند که در تقویم افغانستان سال 1401 آغاز شده و گفتند که این نظر به هجرت پیامبر اسلام است. تشکر شنونده های عزیز و سپاسگزار هستم از هر دو مهمان برنامه ما، آقای احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی و عبدالغفار کامیاب استاد پوهنتون کابل. شنونده های عزیز، سپاسگزار شما هم که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید.
از این سبز گل مورا نداره، اگه باغ بهشتم را نبخشن وطن باشد دلم خورا نداره. بهار آمده، قرار آمده، که پس از سفر نگار آمده. بهار آمده، قرار آمده، که پس از سفر نگار آمده. خنده بزن تا گل بخندد، درخت و سبز و سنبول بخندد. درخت و سبز و سنبول چی باشد، بهار و دختر کابل بخندد. بهار آمده، قرار آمده، که پس از سفر نگار آمده. بهار آمده، قرار آمده، که پس از سفر نگار آمده. انبوه بزرگ جمع میاران، یکی کس را همه چشم انتظاران. شکوفه قاصدی چابک تر از باد رسید و گفت نیاید بهاران. بهار آمده، قرار آمده، که پس از سفر نگار آمده. بهار آمده، قرار آمده، که پس از سفر نگار آمده.
داد شب شیرین نصیب جان تو باد نباشه چشمکات به خواتن داره بهار آمدن قرار آمدن ای که پس از سفر نگار آمدن